بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد بعد فرجهم.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. فقه سیاسی استمداد می طلبیم از ذات مقدس خداوند بزرگ و خدا رو شاکریم که توفیقی داد امسال رو هم در محضر این بحث فاخر باشی. سال هفتمه اگر دنبال کرده باشید که ما بحث فقه سیاسی رو داریم. قبلا بیرون بود چهارشنبه ها، بعد آوردیم داخل مرکز شنبه ها. اینا رو عرض میکنم به خاطر فضلایی که تازه ملحق شدن، مخصوصا اونایی که بعداً میخوان از طریق صدا گوش کنن. ما تا الان 12 تا مسئله از مسائل فقه سیاسی رو متعرض شدیم. من برای که شما رو مسلط کنم بر اون مسائل که بدونید چه کار کردیم و چه کار در پیش داریم عرض میکنم. اولین مسئلمون تشکیل حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت بود. بحث میدونید نفسگیری که موافقان جدی و مخالفان جدی داره. بحث دوم حکومت اسلامی، مقوم ها و عناصر اصلی اون، که ما چه حکومتی رو حکومت اسلامی فرض میکنیم. سوم اصل عدم ولایت. اصل عدم ولایت احد علی احد. چهارم بحث نفسگیر جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی، که میدونید از بحث های نه 40-50 ساله بعد از انقلاب، بلکه از بحث هایی است که بعد از نه بعدم نه در خود زمان مشروطیت در ایران مطرح میشه. پنجم بحث مرزهای ملی و جغرافیایی بود. بحث دارالاسلام و دارالکفر مطرح شد. ششم مشارکت سیاسی و غیر سیاسی مردم. هفتم ولایت حاکم بر ممتنع، اون قانون الحاکم و ولی الممتنع. هشتم بحث پارسالمون بود، من بعضی چهره ها رو میبینم که پارسال بودید، گسترشناسی اختیارات حاکم در جعل احکام وضعیه. نهم حکم حکومی یا حکومتی و فتوای سیاسی. میدونید این اصطلاحی است که ما به اصطلاح حالا بگیم خلقش کردیم، درش آوردیم، تفاوت حکم حکومتی با فتوای سیاسی اجتماعی. سال گذشته میگفتیم خیلی چیزهایی که حکم حکومتی آقایان میگیرن حکم حکومتی نیست، بلکه فتوای اجتماعیه. دهم بحث فتوای معیار، که وقتی حکومت اسلامیه و در رأس هرم قدرت ولی فقیه قرار داره، از اون بر مراجع هم هستن، فتوای معیار چیه؟ یازدهم بحث زعامت و مرجعیت بود، استخون لای زخمی که میدونید تو بحث ما هست که رابطه مراجع با حکومت چی میشه، زعامت به عنوان حکومت، مرجعیت به عنوان مرجعیت تقلید، زعامت و مرجعیت، رابطه قم با تهران اینطور بگیم دیگه، ما یه قم داریم یه تهران داریم دیگه، چه ارتباطی داره قم با تهران. دوازدهم که آخرین بحث پارسالمون بود یادتون باشه عزیزی که بودید، بحث این بود که اگر امام معصوم یا فقیه وکالت هایی داره، نسبه هایی داره، آیا با مرگ امام یا فقیه این وکالت ها باطل میشه، این نسبه ها باطل میشه؟ یه مرجع رو در نظر بگیرید که تو تمام شهرها نماینده داره، وکیل داره و هزاران اوقاف رو تعیین متولی کرده، وکالت ولایت اینا رو فرق بذاره، بعد هم میفته میمیره، آیا این وکالت ها باطل میشه، آیا نسب ها باطل میشه یا نه؟ آخرین بحثی بود که سال گذشته تحت عنوان مسئله دوازدهم داشتیم، حالا میخوام بریم سراغ مسئله سیزدهم. بتونم بگم علما ما در فقه و سیاست، فقه سیاسی درگیر بحثای رائج نیستیم، ممکنه افرادی بحثای دیگه ای مطرح کنن، ولی خب اینا هم هست دیگه، یعنی اینا هم از اون بحثای مهم فقه سیاسی اسلامه. خب به نظر شما بحث سیزدهم رو چی قرار بدیم؟ من فکر کردم با خودم که مسلم رو حساب کتاب هم میدونید ما انتخاب میکنیم، من فکر میکنم یکی از بحثایی که در فقه سیاسی اسلام جای مطرح شدن داره، ضمناً اینم فراموش کردم دوستان ما آقای پریسکار و دیگران، خب اینا دارن کتابش میکنن، تا الانم دو جلد فقه سیاسی چاپ شده و دیشب من پرسیدم گفتید تا چهار جلد در میاد، و غیر از حال بحث امسال که قاعدتا اضافه میشه اینا داره کتاب میشه دیگه، حالا دو جلدش اومده بیرون و طبیعتا ادامه پیدا میکنه. ضمن این که این بحثا مثلا این عدم ولایت احد علی احد و من در کتاب القضا مطرح کردم، هر کسی خواست مثلا مطالعه بکنه اثر مکتوبی از ما ببینه اونجا میتونه ببینه. خب ببینید من بحثی که میخوام محضر شما داشته باشم تحت عنوان، تیترشو یادداشت کنی، مسئله سیزدهم، منتها جهت خاصی رو میخوام حالا عرض میکنم، فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت. یه بار دیگه میگم، فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت. اگر بخواد کامل این بحث رو ببینید یادداشت کنید، فقه و مصلحت، من خوشحالم که این بحث ما اثر مکتوبم داره، صفحه 554 تا 580، این در واقع 33 صفحه عهده‌دار این بحثه. روشنه که خب ما نمی‌تونیم که همه این 33 صفحه رو اینجا بیاریم. ما نهایتا دو جلسه سه جلسه معطل این عنوان بشیم. دوستانی هم که کار میکنید اینو اگه خواستید بعد ببینید و با توجه به این صفحه که آدرس دادم 554 تا 580 فقه و مصلحت. خب عنوان رو نگاه کنید علما. عنوان خودش داره میگه دیگه، در به اصطلاح فقه ما آیا برای تشخیص مصلحت فردی یا نهادی غیر فرد داریم یا نداریم؟ اولا چرا این مطرح میشه؟ چون میدونید که فقه شیعه، اگر بگیم فقه المصالح، حرف نامربوطی نزدیم. احکام که تابع مصالح و مفاسده، درسته؟ مصلحت شرعی هم که از اسناد استنباطه، حکم حاکم هم که مبتنی بر مصلحته. پس ما نمیتونیم بگیم که برای چی نهاد مصلحت اینجا مطرح میشه. شما کافیه بخواد یه حکمی رو اجرا کنید، بحث تزاهم پیش بیاد. تزاهم که پیش بیاد بحث چی مطرح میشه؟ بحث مصلحت. پس در فقه سیاسی شیعه مصلحت جایگاه خاصی داره. این کتابم که اصلا همینه دیگه، فقه و مصلحت، میخواد جایگاه مصلحت رو در فقه بیان بکنه. مصلحت که مطرح بشه، یه بحث مهمش چیه؟ شما بگید. تعریف مصلحت، ابزار کشف مصلحت، یکی هم نهاد تشخیص مصلحت. نهاد تشخیص مصلحت. پس ببینید سیر بحث رو، فقه مطرح میشه، فقه سیاسی شیعه، مصلحت میاد وسط. مصلحت که بیاد وسط، چند تا مسئله مطرح میشه، از جمله نهاد یا فردی که میخواد تشخیص مصلحت بده. خب این یه نکته داشته باشید. مصلحت علما گاهی در بخش استنباط محض، گاهی در بخش استنباط و اجراست. اگر فقه و مصلحت رو خونده باشید براتون راحته، اگر اولین باره باید بیشتر دقت کنید. ببینید یه دفعه ما از مصلحت اگر صحبت میکنیم به اعتبار استنباط، یعنی در استنباط حکم، همون استنباط اول، مصلحت چه جایگاهی داره؟ اصلا مصلحت جایگاه داره یا نداره؟ فقیه اگر میخواد استنباط کنه باید ببینه این حکم مصلحت داره نداره، مفسده داره نداره. این میشه مصلحت در استنباط. کاری به تزاهم اینام نداره ها. این کتاب ما اسمش گذاشته مصلحت، جایگاه مصلحت در استنباط محض. ولی عمده وقت مصلحت وقتی است که میخواد پس از استنباط چی بشه؟ اجرا بشه. میشه جایگاه مصلحت در استنباط و اجرا. اگر بخوام با ادبیات شما طلاب حرف بزنم فضلا، میدونید که باب تزاهم اینجاست دیگه. اونجایی که دو تا مصلحت تزاهم میکنه، دو تا واجب یا دو تا حرام تزاهم میکنه، که بالاخره یکیشو باید آدم مرتکب بشه، یا واجب و حرام، یعنی مصلحت و مفسده. لذا تزاحم میدونید سه تا شاخه داره، تزاحم دو واجب. مثال کلیشه‌ای چیه؟ نمیدونم، نماز و انقاض قریب، یا واجب و حرام انقاض قریب ورود به ملک قصبی، یا حرام و حرام. من دارم رانندگی میکنم، یا باید مستقیم برم بزنم به وسیله مقابل یه نفر رو بکشم، یا باید بدم چپ جاده اتوبوس رو چپ کنم، معلوم نیست چند نفر کشته میشم. خب این هر دوش محظوره، اما میگن دفع افسد به فاسد، دفع افسد به فاسد. یا باید ما رسانه رو کلن تعطیل کنیم و بگیم که، یا همش مدعی پخش کنیم. خب این باعث میشه که مردم رسانه رو بذارن کنار برن سراغ ماهواره ها مثلا، یا همین رسانه رو بچرخونیم. حال گاهی هم از این زهرمارا بریزیم توش که لااقل یه عده رو نگه داریم. اوائل انقلاب عده رفتن پیش مرحوم امام خمینی که خلاصه ما چه کار بکنیم. خب ایشون هم اون موقع اوائل انقلاب هنوز تجربه حکومت هم ندارن، فکر میکنن کارم خیلی ساده است. ایشون جالب میگه نخه، شما حق ندارید، شما تلاش کنید درست میشه، انشاءالله خوب میشه. یعنی ایشون اجازه نمیده، چون اونا میگن مثلا یک کمی خلاصه از این زهرمارا رو بیاریم. خب ببینید واقعا، حالا بگذاریم، بعدن هم که معلوم شد مسئله به این سادگی هم نیست، به این بساطت نیست، ولو نمیخوام هم دفاع کنم از هر کاری که اینا میکنن، ولی بالاخره ممکنه کسی بگه باید رسانه رو یه مقداری مثلا باز گذاشت، ولی ممکنه بعضی مسائل شرعی به هر حال به خاطر استراب بره زیر پا، ولی خب مردم رو نگه داشت از اینکه دفع افسد به فاسد کرد. اینجوری میخوام بگم حرام و حرام یا دوتا مفسده، تزاحم سه تا شاخه داره. ببینید اینجا هاست که نهاد تشخیص مصلحت، البته مصلحت که میگیم خود عدم مفسده مصلحت دیگه، خیلی جهان نهاد تشخیص عدم مفسده باید بدیم. فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت کیه و چیه؟ مسئله علما در متون فقهی ما مطرح نیست. تکرار میکنم، مسئله در متون فقهی ما به طور رسمی و نهادینه مطرح نیست. یعنی شما جواهر رو نگاه کنید، ریاض رو نگاه کنید، کشف اللسان رو نگاه کنید، تحت عنوان حالا این بحث یا مشابه این بحث ندارن، ولی بهتون بگم ها تا دلتون بخواد رگه های این بحث هست که نهاد تشخیص کی هست. در استنباط محض، اونجایی که بحث تزاحم نیست، یا در استنباط و اجرا که بناشون مال کجا باشه؟ مال باب تزاحم باشه. تزاحم هم به نوبه خودش بناشون سه قسط داشته باشه. آقایون اگر از من گزارش رو قبول کنی، بقیه شو دیگه از کتاب ببینی، عالمان ما در بخش استنباط میگن متولی تشخیص مصلحت خود فقیهه، خود فقیهه. مثلا فقیه میخواد یه حکم حکومتی صادر کنه، خب حکم حکومتی مبتنی بر چیه فضلا؟ بر مصلحت. مصلحت رو کی باید تشخیص بده؟ خود حاکم. اینا هم دیگه نیومدن جدا کنن در استنباط محض یا در استنباط و اجرا. ولی بهتون بگم ما رگه هایی پیدا کردیم. رگی که چه عرض کنم، ممکنه بگیم شاهرگ، که واگذار شده به غیر مستنبت. میخوام من یه عبارتی رو از آقای نائینی براتون بخونم، یه کمی هم معطل میشیم ولی چون دیدم بعضیا بد برداشت کردن، مراد آقای نائینی رو متوجه نشدن، من براتون میخونم. آخر کار سوال میکنم که ببینید ایشون نهاد تشخیص رو کی گرفته. آقای نائینی عبارت هم از تنبیه الامه و تنزیه المله است که میدونید که از کتابهای مهم ما در فقه سیاسیه. نمیدونم چقدر آشنایید با این کتاب، مثلا سال گذشته ما نقل میکردیم درسته از این کتاب. خب صفحه 51 تا 54
از این کتاب که مسئله صفحه
562 میدونید که جناب نائینی این مقدمه لازمه ها، از مدافعان مشروط است، اصلا تئوریسین جریان مشروطه آقای نائینیه دیگه، هم اهل قلمه هم اهل فکره، و اگرم آقای آخوند اینا هستن در واقع این تئوری پرداز مشروط است. من اینجور میفهمم، یه وقت ستم نکرده باشم به دیگران، ایشون مدافع مجلسه، بیشترم تو صحبتهاش نظر داره به مخالفان مشروطه امثال آقای شیخ فضل‌الله نوری و دیگران. تو این نوشته میخواد مبنا درست کنه برای مجلس شورای ملی. خب ما میخواییم اون هدف که اون نهاد تشخیص مصلحتش شکار کنید. من میخونم ببینم شما چی برداشت میکنید. چنان که دانستی حقیقت سلطنت اسلامیه، اینجا بگم بهتون اینا همین هی رفع اشتباهات، سلطنت اسلامیه که نائینی میفرماد منظور حکومت اسلامی نیستا، سلطنت اسلامیه ولو در رأس هرمش یه قاصب باشه. نائینی میدونی که معتقد بوده اگر سلطنت مطلقه رو مشروطش کنیم، محدودش کنیم، یه عده علما هم مهارش کنه، این میشه سلطنت چی؟ اسلامیه. حالا یک کسی فکر کنه نائینی وقتی میگه سلطنت اسلامی یعنی سلطنت حکومت اسلامی، چون یه جای دیگه میگه سلطنت اسلامیه ولو متصدیش قاصب باشه، این که نمیشه حکومت اسلامی. و ایشون میخواد از باب قدر مقدور بگه ما سلطنت همین قاجار رو محدودش کنیم، به این میگه سلطنت چی؟ اسلامیه. میگه حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت از ولایت بر سیاست امور امت به چه اندازه محدود است. مگه اینطور نیست که سلطان مالک و رقاب مردم باشه؟ حرفی که سنی ها میزنن سلطان رو مالک و رقاب میدونن و تشخیص مصلحت رو میذارن به عهده سلطان. ایشون میگه نه، همینطور ابتنای اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلای امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است. عبارت نائینی دیگه، من درست دارم میخونم. ایشون میگه که اساس سلطنت اسلامیه بر مشورت با اغلای امته. یعنی کی باید مساله رو تشخیص بده؟ اغلای امت که در قالب مجلس شورای ملی خودشو نشون میده، نه تنها با خصوص بتانه و خواصش شخص والی که شورای درباریش خوانن. میگه فکر نکنه سلطان بگه اشکال نداره من یک جلسه مشورتی مثل اون چی که الان تو عربستان و این شیخ نشین ها هست، اینا ببینید مشورت دارن، اما مشورتشون بر اساس به قول ناینی بتانه و خواص شخص والی. بتانه یعنی کسانی که چسبیده به والی هن، همین شازده ها و امثال. میگه این فایده نداره، باید با عموم مردم مشورت بشه. به نص کلام مجید الهی عز اسمه و سیره مقدسه نبویه، این حقیقت، کدام حقیقت؟ مشورت با عموم مردم، اغلای امت، این حقیقت از مسلمات اسلامی است و دلالت آیه مبارکه و شاورهم فی الامر که عقل کل و نفس اسمت را بدان مخاطب و به مشورت با اغلای امت مکلف فرمودند. این مطلب بر این مطلب در کمال بداهت و ظهوره. یعنی مطلب خودشو با چی مستند کرد؟ به چی مستند کرد؟ به قرآن. اول گفت باید اغلای قوم تشخیص مصلحت بدن، مشورت بدن. بعدم گفت من این از خودم نمیگم، از دو آیه از قرآن میگم، یکی شاور هم فرعم، یکی هم امر هم شورا بین هم که بعد میگه. حالا جالب اینه فضلا ایشون فقط پای سلطان و حتی ولی فقیر هم نمکشه وسط، پای کی میاره وسط؟ بگید پیامبر عظیم الشان. میگه پیامبرم مکلف به مشورت شده، پیامبرم مکلف به مشورت شده. من میخوام این مقدار سرسر شما بذارم. درسته داریم که و شاورهم فی الامر، اما بعدش داریم که پیامبر چی داریم؟ فعضا عظمته، نه فعضا عظمتم فتوکر علالله. ممکنه کسی این ایراد رو بر آقای ناینی بگیره که شما حالا پای سلطان رو میخوای بیاری وسط، بیار. حتی پای ولی فقیر رو میخوای بیاری وسط، بیار، اما دیگه پای معصوم رو نیار وسط. ولی این سرسر شما گذاشتن بودا، روش فکر کنید علما تا هفته آینده، که این آیه اینو میخواد بگه، این آیه اینو اگر خواستید پررنگش کنید، آیه میخواد بگه مشورت کن اما خودت تصمیم بگیر، یعنی اونا مثلا فرمالیته است، یا نه حتی فرمالیته هم نیست ولی موضوعیت نداره برای تو، برای تو نظر خودت موضوعیت داره، یا نه مشورت کن فرمالیته هم نیست، تو امور الناس مشورت کن، حتی طریقیت هم نداره، موضوعیت داره. چون یکی از بحثایی که تو این قسمت اومده همینه که آیا نظر مشاوران برای رهبران موضوعیت داره یا طریقیت داره. جز همین بحثمونه ها، در ادامه به این میرسیم. گوش میکنید، مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام که یکی از کارهاش مشورت دادن به رهبریه، اینه که مشورت بده، خب حالا رهبر بگه من قانع نشدم، یا مشاوران در کنار رهبران نظرشون موضوعیت داره دیگه، حالا یه به اصطلاح راهکاری هم باید، سازکاری هم باید در نظر، مثلا هر کدوم اکثریت گفتن، اینو فکر کرده بودی تا حالا رو این موضوع؟ طریقیت داشتن یا موضوعیت داشتن؟ معمولا که چه عرض کنم، بگم همه میگن نظر مشاوران، حالا حداقل در مورد پیامبر میگن چی داره آقایون؟ طریقیت داره. بعد استدلال هم میکنم به همین آیه، میگه فعضا عظم تر فتوکر علالله. ولی خب اگر اینجور معنا کنیم چطوری که گفتم هفته آینده با دست پر بیاد، ببینید کسی گفته یا نگفته. حالا ما میگیم پیغمبرم مشورت کن، از نظر مشاورانم استفاده کن، اتفاقا نظر اکثریت رو هم انتخاب کن. منتها دیگه وقتی انتخاب کردی بگید آقا تصمیم گرفتی دیگه، هی اگه مگه انشاءالله ماشاءالله نکن، برو جلو. مثلا در احد میدونید نظر پیامبر این نبود که جنگ بیرون باشه، نظر پیامبر این بود که جنگ تو مدینه باشه، اما نظر اکثریت مسلمان ها، اونم جوانای انقلابی، این بود که ما باید بریم بیرون، ما تو مدینه نمی جنگیم. پیغمبرم گفتم بسیار خوب، الرأی و رأی کن. وقتی این الرأی رو عبارت مال من هم، مال پیغمبر نیست، رأی رأی شماست. حالا میگه خب وقتی پذیرفتید دیگه برید جلو. اگه دقت کنید که از مشکلات کشور ما همینه که به یه چیزی میرسه قانون، ولی جدیت تو اجرا نیست، یه مقامی اجرا میکنه یه مقامی خونسا میکنه. نیرو انتظامی دستگیر میکنه اون طرف آزاد میکنه، یعنی یا نمیسازه. من بعضی کشورهای عربی رفتم، آقا اینا وقتی اون بالا تصمیم میگیره ها، مثل مغزه، مغز که تصمیم میگیره کف پا هم اطاعت میکنه، میدره. اینجور نیست که مغز یه تصمیم بگیره پای یه طرف دیگه بره. خب شاید گاهی وقتا در اینا رو وقت بلدم نشه، گیرم داریم ما واقعا تو این بحثا. همین دیروز دیدم یه کسی کلام منو زده، بلدش کرده تو خبرگزاری ها، خب دردسر درست میشه. حالا ببینید این انسجامه، اگر قرآن میخواد بگه پیغمبر مشورت کن، اتفاقا از نظر مشاورانم استفاده کن، حتی اکثریت اگر رأی دادن اکثریت رو بپذیر، ولی بعد از پذیرش دیگه فتوکل علی الله. این ما معتقدیم این فعضا عظمته ازش طریقیت داره در نمیاد که خودت تصمیم بگیر، و اونا مثلا فرمالیته باشه، اونا چیز نباشه.
تربیت فرمالیته نیست. گاهی اوقات به نظر اکرم میبینه بعد اکثری دارن میگن با این مسائل مواجه است، خب به همین عمل میکنه، گاه برای میبینه نیست عمل نمیکنه،
از گاه بشر بودنشو عمل میکنه.
من حواسم به این جهت بود خب، ولی اگر طریقیت و موضوعیت رو نسبی کنی، میدونم شما مثلا بگیم پیامبر ممکنه با مشورت به یه نظری برسن که اگر خودشون به تنهایی فکر میکردن نمیرسیدن. این حرفه باید با تقیه بگید.
هر زمان نیست.
چی؟
هر زمان نیست.
حالا اجازه بدید. بگیم پیامبر از نظرها استفاده میکردن، ولی پس از این که نظرها رو میشنیدن و چه بسا به یه نظری مثل جنگ خندق این شد دیگه، جناب سلمان گفت دری همچون حوادثی ما این کارو میکنیم، خندق میکنیم دور شهر. خب پیامبرم استفاده کردن، فرض کنیم برای پیامبرم جدید بود، اینا رو بپذیریم، اشکالم نداره مثلا بگیم بالاخره تو امور ناس مثلا پیامبر یک کسب اطلاع کردن، منتها بعد دیگه براشون این مشورت مسئولیت آور نبود، به عنوانی که خودشون هم این نظر رو دارند پذیرفتند. اینو بذارید در کنار اونجایی که میگه نه، اگر رهبری نظام قانع نشد، اما چون اکثریت مشاوران نظر دادن، بگیم رهبری نظام باید متابعت بکنه، درست؟ باید متابعت کنه. یا تو این عبارت آقای نائینی، اگر مجلس شورای ملی مشورت کرد به یه چیزی رسید، دیگه بعد باید اجرا بشه. خب این مقابله این میشه طریقیت و موضوعیت دیگه. حالا میخواد یه بار دیگه اینو ببینیم از آقای نائینی. ایشون میگه مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلای امت، که همین مجلس شورای ملی است، نه تنها با خصوص بتانه و خواص شخص والی که شورای دربارش میگن. بعد میگه این مطلب از قرآن استفاده میشه که عقل کل و نفس اسمت را بدان مخاطب، پیامبر مخاطب شده و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده. پس تا حد تکلیف به مشورت نائینی داره. بعد میگه این مطلب کاملا روشنه و آیه بعد، آیه بعدی، و امرهم شورا بینهم، اگرچه فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، این آیه دوم، لکن دلالتش بر آن که وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نو برگزار شود در کمال ظهور است. خب پس از کلام آقای نائینی ببینید در میاد که عقلای امت شأن تشخیص مصلحت دارن و حتی شخصی مثل پیامبرم موظف شدن این کار رو به اونها واگذار کنن. اما آیا آنچه عقلای امت بهش برسن به عنوان نهاد تشخیص، اینجا دیگه فرد که نیست، نهاده، نهاد عقلا، آیا الزام آوره یا نه، از این عبارت در نمیاد. شاید بگیم که نه، اصلا به عنوان موضوعیت هم در میاد، چون طریقی بودنش بیان زائد میخواد نه موضوعیت داشتنش.
شما فرموده بودید که محل بحث میبینید در جایی که تضاهم باشه بینه حالا یه دو تا وجود راشید، واجب و واجب و حرام و حرام دیگه،
معمولا در میدونید
این عبارتشون اصلا
میدونید جای اصلی اجرا مال تزاحم هاست. مثلا مجلس میخواد فرض کنید خیابون بکشه، مجلس میخواد ارتباط برقرار بکنه، گوش میکنید عموم موارد مال اینه، بقیهش اگرم باشه میده تو استنباط اول، که من زودی از اون استنباط اول فاصله گرفتم، ولی عبارت نائینی قطعا هر دو رو میگیره. اگر میگید عبارت تزاهمو نمیگیره، ما باید ناراحت شیم از دست شما.
خب چه تصمیم میکنه که تخصصا خارج هستن،
یعنی چه تخصصا خارج، تزاهم
بین دو واجب، تزاهم بین واجب و حرام، تزاهم بین دو حرام اصلا تخصصا از این آیات خارجه.
چرا خارجه؟
تو عبارت ایشون هست.
کجا دارم؟
بین این دوتا آیه که فرمانی وسطش این عبارت رو دارم.
چیزی دارم؟ بخونه
که مشورت مقربه خب در شریعت متحره مربوط به کلی امور سیاسی است.
امور نوعیه، نوعیات مملکت،
نوعیات در غایت وضوح
و خروج احکام الهی، من از اینجا باید میخوندم براشت، و خروج احکام الهی از اسمه از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص.
خروج احکام الهی یعنی اگر بخوام چیز کنم، اگر بخوام مثلا نماز و روزه رو چیز کنم، نمیخوان اجرا کنم، نه بخوام اجرا کنم،
اینجا میخواد
که حال ما این عبارت که در شما
تشخیص بده بین دو واجب، آیا نیاز از اینا مشورت بگیره؟ میگه نه، احکام الهی رو
مجلس میخواد چیکار کنه؟ مجلس میخواد چیکار؟ مجلس
مطلب شما سر جای خودش صحیح عبارت،
سر جای خودش نه، عبارت هم قطعا این، مثلا مجلس میخواد مالیات وضع کنه داره ناینی، مجلس میخواد سربازی وضع کنه، مجلس میخواد برای امور عرفی کاری رو انجام بده، درست؟ و اینا عموما میاد تو باب تزام. یعنی شما وقتی میخواد یه سرباز بگیرید که خود ناینی داره، مالیات بگیرید، خب میخواد چیکار بکنید؟ شما که حق ندارید از کسی پولی بگیرید، حق ندارید کسی رو به سربازی تحمیل کنه، اما مصلحت کشور اقتضا میکنه که باید سربازی بگیریم. مرحوم نانی وقتی میگه نوعیات مملکت اینا رو میگه. حالا اگر یه جایی باشه که از چه تزاهم نیست؟ آقا سربازی گفتن تزاهم نیست؟
تزاهم نیست.
شما میخواد سرباز بگیرید یه جوان مملکت رو 2 سال حبسش کنید؟
یه ترخیصی داره به خاطر مصلحت.
شما دارید حق سلب حق میکنید، مباحثه نکنید. شما دارید سلب حقش میکنید. 2 سال سربازی میبرید، میخواد کیسهش رو خالی کنید، از مالش میگیرید، از مالش میگیرید. خب حالا مثل این که دوستانتونم اومدن وقتم گذشت.